ساعت 11 پیش از 4 وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی، خوش آمدید. در ساعتی که با هم هستیم از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که باراک اوباما به پنتاگون دستور داده تا برنامه خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان را طراحی کند و یک سروی تازه نشان می‌دهد که سالانه 3000 کودک در افغانستان میمیرند. در هر دو موارد و در موارد دیگر تا لحظات بعد به تفصیل به شما گزارش خواهیم داد و همچنان تا لحظات بعد فهرست کاملتر گزارش های این ساعت را به شما معرفی خواهیم کرد. اما حالا سرویس خبری این ساعت با لیزا حیدری.
سرخط خبرها: حمله بالای پوسته های اردوی ملی در کنر از سوی آیسای پاکستان طرح‌ریزی شده. این ادعا را والی پیشین کنر می کند. امریکا به وزارت دفاع کشورش دستور داده تا برنامه خروج همه نیروهایش از افغانستان را طراحی کند و امریکا می گوید عراق امضای هرگونه قرارداد خرید اسلحه از ایران را رد می کند. تفصیل خبرها، فریبا وایدی هستم. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده تا پلان خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان را طراحی کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت که باراک اوباما در این باره در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت کرده است. اما جی کارنی تاکید کرد که اگر رئیس جمهور کرزی موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را امضا کند، ایالات متحده آماده است تا شماره سربازانش را فراتر از سال 2014 در افغانستان نگه دارد.
با تأخیر هرچی بیشتر امضای توافقنامه امنیتی، حجم و اهداف ماموریت پس از سال 2014 در افغانستان محدودتر می شود، چون پلان باقی ماندن نیروها به شرایط وابستگی دارد.
قصر سفید می گوید که باراک اوباما و حامد کرزی در این گفتگوی تلفنی همچنان درباره انتخابات افغانستان صحبت کردند. والی سابق کنر میگوید که حمله بالای پوسته های اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد این ولایت از سوی استخبارات پاکستان یا ISI برنامه‌ریزی شده بود. سید فضل الله وحیدی که اکنون والی هرات است، دیروز در یک نشست خبری گفت که مخالفان مسلح قابلیت انجام چنین حملات را ندارند. به گفته آقای وحیدی، وی 7 سال به صفت والی در این ولایت وظیفه اجرا کرده و پیش از این هم چندین رویداد در این ولایت صورت گرفتند. در حمله مخالفان مسلح بر دو پوسته اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد و کنر 21 سرباز افغان کشته و 6 تن دیگر آنان را طالبان با خود بردند. وزارت دفاع به خاطر غفلت وظیفه‌ای 9 تن از منصوبان اردو را در این ولایت از وظایفشان برکنار کرد. مسئولان محلی در ننگرهار میگویند که در دو رویداد جداگانه در شرق کشور 7 مخالف مسلح کشته، 3 زخمی و 2 تن دیگرشان بازداشت شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که شب گذشته در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار 5 مخالف مسلح کشته و 2 مخالف دیگر زخم برداشتند. در همین حال در انفجار ماین در نورستان 2 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد شب گذشته در ولسوالی نورگرام در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده خودشان کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح در مورد هر دو رویداد تاکنون تبصره نکردند. از سوی دیگر قمندان امنی قندوز میگوید فردی که قصد انجام حمله انتحاری در ولسوالی دشت ارچین ولایت را داشت بازداشت شده است. غلام مصطفی محسنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فرد از سوی یک مولوی به این کار تشویق شده بود. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز دوشنبه کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 45 پول، 1 یورو 78 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی. و حالا چند خبر از تحولات منطقه و جهان از رادیو آزادی می شنوید. امریکا می گوید عراق امضای هرگونه قرارداد خرید اسلحه از ایران را رد می کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد چنین گفت:
ما نگرانی های خود در این مورد را با مقامات ارشد عراق در میان گذاشته و تأکید کردیم که خرید و یا انتقال هر گونه اسلحه از ایران نقض صریح فیصله های شورای امنیت ملل متحد است.
سخنگوی قصر سفید افزود که وزارت دفاع عراق در یک اعلامیه خود گفته که هیچ گونه قرارداد خرید اسلحه را با ایران امضا نکرده است. آژانس خبررسانی رویترز رو دوشنبه گزارش داد که ایران و عراق در ماه نوامبر گذشته با هم قرارداد را امضا کردند که به اساس آن تهران به ارزش 195 میلیون دلار به عراق اسلحه می فروشد، اما سپس حکومت ایران نیز این گزارش را رد کرد. یک مقام ارشد روسیه میگوید مسکو مسئولیت قانونی ندارد تا مقدار باقی مانده قرضه 15 میلیارد دلاری را که متحد شده بود به اوکراین بپردازد. روسیه پرداخت این مقدار پول را به حکومت رئیس جمهور برکنار شده ویکتور یانکوویچ تعهد کرده بود. سرگئی استورچک معین وزارت مالیه روسیه دیروز گفت مسکو باور دارد که کیف نخواهد توانست این قرضه را برگرداند، چون اوکراین همین حال نیز خیلی قرضدار است. روسیه اولین بخش این قرضه را که 3 میلیارد دلار بود با اوکراین پرداخته است. مسکو زمامداران جدید اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد. حکومت جدید اوکراین پیش بینی کرده است که برای بیرون ساختن این کشور از وضعیت ناگوار اقتصادی در 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار نیاز دارد. سازمان ملل متحد میگوید که به زودی مردم سوریه بزرگترین گروه مهاجرین جهان را تشکیل خواهند داد. در حال حاضر افغانها بیشترین مجموعه مهاجرین را در سراسر جهان دارند. آنتونیو گوترس که مشاور عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز گفت سوریه کشوری که 5 سال پیش یکی از بزرگترین کشورهای میزبان مهاجرین خارجی بود به زودی به کشوری مبدل می شود که ادبایش بزرگترین گروه مهاجران را در سراسر جهان تشکیل می دهند. او گفت حدود 2.4 میلیون نفر از ادبای سوریه به دلیل جنگ میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت از کشور خود به بیرون فرار کردند. تعداد مهاجرین افغانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند حالا به 2.6 میلیون نفر میرسد، در حالی که به باور سازمان ملل متحد به زودی تعداد ادبای مهاجرین سوریه بیشتر از این خواهد شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد میگوید 9.3 میلیون نفر در سوریه به کمک های بشری نیاز دارند. 43 نفر در حمله بالای یک مکتب در نایجیریا کشته شدند. تندروان اسلامگرا مسئولین حمله پنداشته می شوند. گزارش ها می رسانند که در جریان حمله بالای این مکتب متوسطه در شهر بونیادی از سلاح گرم و مواد انفجاری استفاده شده است. همچنان گزارش شده که حمله کننده ها این مکتب را آتش زده و ویران کردند. شورشیان بوکو حرام گروهی که باور دارد آموزش های غربی گناه است از مظنونان اصلی این حمله خوانده می شوند. گزارش ها می رسانند که تنها در جریان امسال بیش از 300 تن در خشونت هایی که گروه بوکو حرام در آن دست داشتند کشته شدند. این گروه خواستار ایجاد یک نظام اسلامی در نایجیریا است. و واشنگتن به 3 دیپلمات وینزویلا 48 ساعت مهلت داده که خاک امریکا را ترک کنند. واشنگتن پس از آن چنین اقدام میکند که کاراکاس هفته گذشته 3 کارمند قنسولگری امریکا در این شهر را اخراج کرد. وینزویلا اتهام وارد کرد که این 3 دیپلمات به تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس دامن میزنند، ولی واشنگتن این اتهام را بی اساس خوانده و رد کرد. وینزویلا در این اواخر با نارامی های گسترده روبرو است. بیش از 10 نفر تا حالا در جنبش های ضد حکومتی در این کشور کشته و تا نفر دیگر بازداشت شدند. حکومت ونزوئلا خارجیان را مسئول این نارمی ها می داند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آسدی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. باراک اوباما به پنتاگون دستور داده تا برنامه خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان را طراحی کند. نشر آمار تکان دهنده درباره مرگ و میر کودکان نوزاد در افغانستان.
این راپورت بسیار آمار تکان دهنده و مهم در مورد وضعیت نوزادان در افغانستان دارد. نظر به این راپورت در افغانستان سالانه 3000 نوزاد جان خود از دست می‌دهند.
برای جلوگیری از کثافت هوا، وزارت تجارت و واردات چند نوع تیل را به افغانستان منع کرد.
پس از امروز هیچ تجار ملی ما یا هیچ فرد افغان یا خارجی نمیتونه که در افغانستان تیل‌های مانند پیرماگون، پیچینو، مازوت که سابق وارد افغانستان میشد دیگه وارد افغانستان کنند.
در همین برنامه از درد دل نادارترین خانم ها در ولایت پروان هم خواهیم شنید. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانه و مربای مرچ پخش خواهند شد. ما را همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده است تا پلان خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان را طراحی کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت که باراک اوباما در این باره در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت کرده است. قصر سفید میگوید باراک اوباما و حامد کرزی در این گفتگوی تلفنی همچنان درباره انتخابات افغانستان صحبت کردند. در این باره بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده که پلان خارج ساختن همه عساکر آمریکایی تا پایان سال جاری از افغانستان را تهیه کند. قصر سفید میگوید این دستور به خاطر داده شده که رئیس جمهور کرزی به نظر نمی رسد که توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا کند. این توافقنامه زمینه باقی ماندن شمار از عساکر آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان را مهیا می سازد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید در این باره چنین میگوید: رئیس جمهور به وزارت دفاع دستور داده که آمادگی بگیرد تا هیچ عسکر آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نماند. ولی ما این احتمال را نیز در نظر داریم که در صورت امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی یا امضای آن بعداً در سال جاری و حضور نظامی محدود خود در این کشور ادامه دهیم. اعلامیه قصر سفید می افزاید که رئیس جمهور آمریکا یقین دارد که رئیس جمهور کرزی امضای این توافقنامه را به جانشین خود که در نتیجه انتخابات ماه حمل آینده مشخص خواهد شد وا می گذارد. قصر سفید می گوید واشنگتن آرزو داشت که این توافقنامه تا اواخر سال گذشته امضا شود، ولی با ادامه تأخیر آن اهداف و گزینه‌های آمریکا محدودتر می شود. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا درباره انتخابات آینده افغانستان نیز با هم صحبت کردند. رئیس جمهور آمریکا بر انتخابات شفاف و قابل اعتبار تأکید کرده گفته است که واشنگتن از کدام کاندید مشخص حمایت نمی کند و انتخاب رهبر آینده افغانستان به خود افغانها راجع می شود. او گفته است که عساکر آمریکایی در تأمین امنیت انتخابات همکاری خواهند کرد. 34,000 عسکر آمریکایی در حال حاضر در افغانستان می باشند. در صورتی که توافقنامه امنیتی امضا شود، آمریکا در نظر دارد که شمار محدود از عساکر خود را پس از سال 2014 برای آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغانستان و مبارزه در برابر تروریسم در این کشور نگه دارد. چک هگل وزیر دفاع آمریکا با در نظر داشت اینکه رئیس جمهور کرزی حاضر نیست که توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا کند، دستور رئیس جمهور اوباما برای آمادگی جهت خارج ساختن همه عساکر از افغانستان را یک اقدام معقول دانسته است، ولی او گفته است که وزارت دفاع در عین حال با پلان گذاری خود برای مأموریت احتمالی پس از سال 2014 در افغانستان نیز ادامه می‌دهد. در این میان جنرال مارتین دمسی، لوی درستیز اردوی آمریکا که قرار است فردا پنجشنبه روانه افغانستان شود، گفته است که او ادامه حضور عساکر آمریکا در افغانستان را ترجیح می‌دهد چون خطر شبکه القاعده از بین نرفته است. اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، مسدود ساختن پایگاه‌های بزرگ چون بگرام و قندهار در افغانستان بزرگترین چالش در برابر آمریکا خواهد بود. مسدود ساختن چنین پایگاه‌ها ده ماه طول می‌کشد، ولی مقامات نظامی گفتند که در صورت ضرورت می‌توانند این کار را در مدت کوتاه‌تر ولی به هزینه گزاف انجام دهند.
شنیدید که قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده است تا پلان خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان را طراحی کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفته که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این باره در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت کرده است. قصر سفید میگوید باراک اوباما و حامد کرزی در این گفتگوی تلفنی همچنان درباره انتخابات افغانستان با هم صحبت کردند. شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم در این باره مطالب نوشتند که سید فتح محمد بها این مطالب را مرور می‌کند.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل صحبت تلفنی رئیس جمهور کرزی و باراک اوباما و برکناری نو افسر وزارت دفاع در پیوند به رویداد ولایت کره را به بررسی گرفتند. روزنامه ویسا نوشته است که باراک اوباما در مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور کرزی گفته است توافقنامه امنیتی و دفاعی باید پیش از برگزاری انتخابات در افغانستان امضا شود. در این مطلب آمده است که اوباما به حامد کرزی همچنان گفته است که به پنتاگون دستور داده تا روی طرح خروج تمام سربازان آمریکایی از افغانستان کار کند. ویسا همچنان می نویسد رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بر رئیس جمهور اوباما گفته است که برای پروسه صلح در افغانستان باید مشترکاً کار صورت گیرد تا زمینه برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی فراهم گردد. روزنامه دولتی انیس هم مطلب را در رابطه با صحبت تلفنی رئیس جمهور کرزی و رئیس جمهور اوباما به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، کرزی با اوباما در مورد انتخابات آینده در افغانستان، پروسه صلح، توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن و سایر مسائل منطقه‌ای بحث کردند. روزنامه نوشته است که آقای اوباما همچنان با رئیس جمهور کرزی نسبت به کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر ابراز غم شریکی کرده است. روزنامه ملی باور در سرمقالش بر کناری نو افسر وزارت دفاع در پیوند به رویداد ولایت کنر را بررسی نموده و این اقدام را مهم دانسته است. با باور سرمقاله نویس، به جای این افراد باید اشخاص با تجربه و مستعد گماشته شوند تا وظایفشان را به طور لازم انجام داده و از تکرار چنین رویدادها در آینده هم جلوگیری صورت گیرد. در سرمقاله آمده است که در خصوص رویداد ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، انتقادات متوجه ادارات محلی این ولایت نیز می شود که چرا معلومات ریاست امنیت ملی را در نظر نگرفتند. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب اظهارات شماری از باشنده های ولایت غور را به نشر رسانده که گفتند مسئول قتل سربازان اردوی ملی در ولایت کنر رئیس جمهور کرزی است. در مطلب آمده است که در اعتراض بر رویداد ولسوالی غازی آباد کنر، بازارها در چغچران مرکز ولایت غور نیز مسدود شده و مردم تقاضا دارند که رئیس جمهور کرزی باید در برابر دشمنان کشور سیاست روشن را در پیش گیرد. روزنامه در یک مطلب دیگر نوشته است که شب گذشته شماری از باشنده های کابل با روشن کردن شمع‌ها در نزدیکی برج ساعت از سربازان کشته شده اردوی ملی یادبود به عمل آوردند. و روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش در رابطه با افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان نوشته و گفته است که یک علت این کار عدم هماهنگی میان این نیروها است. به نوشته روزنامه، به مسئولیتی مقامات، به پروایی نرسیدن تجهیزات و اکمالات لازم برای نیروهای امنیتی و نسپردن کار به اهل کار مشکلاتی هستند که تلفات نیروهای امنیتی افغان را بیشتر ساختند. در سرمقاله سرنوشت آمده است تا زمانی که افغانها با هم متحد نشوند، اختلافات را کنار نگذارند، از تعصب دست برندارند، از قدرت طلبی دوری نکنند و بر ضد فساد مبارزه جدی صورت نگیرد، چون این مشکلات همچنان باقی خواهند ماند.
سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید سال گذشته میلادی یک سال خیلی مرگبار برای نوزادان افغان بود. این سازمان دیروز در گزارش سالانه خود گفت که در افغانستان همساله بیش از 3000 نوزاد میمیرند. فخرالدین حامد از کابل گزارش میدهد.
دفتر حمایت از اطفال میگوید سالانه در افغانستان 3000 طفل نوزاد به هنگام ولادت و یا روز اول تولد میمیرند. Save the Children یا دفتر حمایت از اطفال به روز سه‌شنبه گزارش سالانه اش از وضعیت اطفال نوزاد در افغانستان را به نشر رساند. در این گزارش آمده است که در این کشور روزانه در هر 34 ولادت یک نوزاد جان خود را از دست می دهد. بخش از این گزارش که توسط زبیده اکبر مسئول ارتباط دفتر حمایت از اطفال به خوانش گرفته شد چنین آمده است.
ای راپورت بسیار آمار تکاندهنده و مهم در مورد وضعیت نوزادان در افغانستان داره. نظر به ای راپورت در افغانستان سالانه 3000 نوزاد جان خود از دست میتن یا در روز اول تولد خود یا در زمان به دنیا آمدن. از هر 1000 نوزاد 16 نوزاد مرده به دنیا میاید. یکی از دلایل عمدهش است که مادرها در زمان زایمان به کارمندای صحی دسترسی ندارند. آماری که ما داریم نشان میده که از هر 3 زن در افغانستان تنها 1 زن دسترسی داره به خدمات صحی در جریان ولادت.
آگاهی در مورد تنظیم خانواده و مراقبت از نوزادان و نبود مراقبت لازم از مادران پیش از ولادت و بعد از آن از عوامل خوانده می شوند که زندگی اطفال نوزاد را در افغانستان با خطر روبرو می سازند. دفتر حمایت از اطفال در همین روز گزارش سالانه اش را در مورد وضعیت نوزادان به سطح جهان نیز به نشر رساند. در این گزارش آمده که افغانستان شامل 10 کشور جهان است که در آن به زندگی اطفال نوزاد توجه صورت نمی گیرد. این گزارش نشان می دهد که در افغانستان برای هر 10000 تن تنها 6 یا 7 کارمند صحی موجودند، اما به طور معیاری باید برای هر 10000 نفر 23 کارمند صحی باید موجود باشد. در این گزارش یک سلسله پیشنهادات به خاطر جلوگیری از مرگ و میر نوزادان در افغانستان هم مطرح شد که دکتر احمد ولی ولیزاده مشاور صحی دفتر حمایت از اطفال در این رابطه چنین میگوید.
البته پیشنهادات ما این است که خدمات مراقبت نوزاد باید در رأس اولویت کاری وزارت صحت‌عامه قرار بگیره. قسمی که به شما گفتم در پالیسی ها و استراتژی هایی که وزارت صحت‌عامه داره، بخصوص در پالیسی صحت طفل و صحت مادر تمرکز بیشتر در این قسمت باید صورت بگیره و این حمایت پالیسی رو به خود جلب بکنه. پیشنهاد ما به وزارت صحت‌عامه است که مراکز تربیتی و خصوصا مراکز آموزشی را ساخت بسازن تا اونا آموزش دیده و بتونن خدمات معیاری را البته در سطح کلینیک ارائه بکنن.
در رابطه با گزارش تازه دفتر حمایت از اطفال در مورد اطفال نوزاد در افغانستان خواستیم نظر سخنگو و رئیس صحت باروری وزارت صحت عامه این کشور را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آنان حاضر به مصاحبه نشدند. در گذشته زندگی اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان با خطر روبرو بود، اما دفتر حمایت از اطفال میگوید اکنون در زندگی آنها بهبود به میان آمده و تنها زندگی اطفال نوزاد در معرض خطر قرار دارد. با وجودی که در 10 سال گذشته کمک های زیاد به وزارت صحت عامه افغانستان صورت گرفته، اما انتقادهای موجودند که این وزارت نتوانسته به سطح ولایات و ولسوالی ها خدمات لازم صحی را برای مردم عرضه نماید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته
از ساعت 7 تا 7 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید پس از این هیچ فردی حق ندارد که تیل بی‌کیفیت را به افغانستان وارد کند. مسئولان در این وزارت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که به اساس فیصله اخیر شورای وزیران بعد از این جلو واردات چند نوع تیل بی‌کیفیت در کشور گرفته خواهد شد. بیشتر از فرشتن دامشنویم.
با آنکه در گذشته نیز مقامات حکومتی بارها از جلوگیری واردات تیل بی‌کیفیت در کشور سخن گفتند، اما حالا اولین بار است که واردات چندین نوع تیل در کشور ممنوع اعلام می شود. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که پس از این جلو واردات هر نوع تیل بی‌کیفیت در کشور گرفته خواهد شد. آقای قوقندی همچنان گفت به خاطر جلوگیری از ورود تیل بی‌کیفیت در کشور به شورای وزیران پیشنهاد کرده بودند که به گفته وی این پیشنهاد پذیرفته شد.
ما به وزارت محترم مالیه، وزارت محترم خارجه و همچنان اتشه‌های ما به تمام کشورها خبر دادیم که پس از امروز هیچ تجار ملی ما یا هیچ فرد افغان یا خارجی نمیتونه که در افغانستان تیل‌های مانند پیرماگون، پیچینو، مازوت که سابق وارد افغانستان میشد دیگه وارد افغانستان کنند. و هدف عمده وزارت محترم تجارت و صنایع بهبود محیط زیست افغانستان بوده و بر اساس نرم‌هایی که در افغانستان است این تیل‌ها دیگه وارد افغانستان باید نشه.
با گفته ای آقای قوقندی واردات دو نوع تیل دیگر پترول A92 و دیزل LO262 به کشور صرف تا 3 ماه دیگر اجازه دارند، آن هم به تیل هایی که قبلا قرارداد آن صورت گرفتند. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع بیش از 150 شرکت جواز وارد نمودن مواد نفتی و گاز مایع به کشور را دارند و جز این شرکت ها هیچ تاجر حق ندارد با کدام جواز تجارتی دیگر مواد نفتی را وارد کشور نماید. با گفته ای مقامات این وزارت پس از تصویب و توشیح قانون واردات تیل و فروشات آن جلو هر نوع سرپیچی ها در کشور گرفته خواهد شد. از سوی دیگر شماری از راننده ها و تیل فروشان در شهر کابل نیز از موجودیت تیل های بی کیفیت در کشور شکایت نموده و خواهان عملی کردن این اقدام از سوی مقامات حکومتی شدند. عبدالصبور و وحید دو تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
تیل پرماگون خدا کنه که دولت در اقدام خود جدی باشه. اگر به این شکل دوام کنه مشکلات بر مردم یکی خو تیل بی کیفیت است. سرالدگی آب و هوا بسیار سخت تاثیر داره. امیدوار است دولت همین اقدام خوب
تیلایی که بی کیفیت میه باید یا بند شوه، وزارت تجارت و صنایع باید یا را بند کنه. این مردم موتورا را خراب میکنه، تیل بسیار بی کیفیت میاد. بعضی پمپا باور نداریم به خاطر که تا به حال همین تیل بی کیفیت میاد داخل افغانستان.
وزارت تجارت میگوید مواد نفتی از جمله واردات بزرگ کشور به شمار می رود که ارزش آن سالانه به 2 میلیارد دلار می رسد. بر اساس معلومات سخنگوی این وزارت افغانستان همه ساله 2.5 میلیون تن مواد نفتی و مواد سوخت به شمول مواد نفتی مورد نیاز نیروهای خارجی را وارد می کند. ممنوعیت بر واردات تیل بی کیفیت در افغانستان در حال صورت می گیرد که استفاده از تیل های بی کیفیت در شهرهای بزرگ این کشور مشکلات زیادی را برای مردم به میان آورده است.
و حالا هم از تحولات در اوکراین. مخالفان رئیس جمهور برکنار شده اوکراین میخواهند که ویکتور یانوکوویچ باید به خاطر جرایمی که مرتکب شده است به محکمه بین‌المللی هاگ معرفی شود. یانوکوویچ که یکی از طرفداران روسیه بود پس از تظاهرات 3 ماهه از قدرت برکنار شد. با برکناری وی گفته میشود که اوکراین از ساحه نفوذ اقتصادی و سیاسی مسکو بیرون شد. رابرت کولسن از مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد مقاله تحلیلی نوشته است که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
هر بار که یک مجسمه ولادیمیر لنین رهبر پیشین شوروی در اوکراین سرنگون ساخته می شود، این وسوسه بیشتر می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به گونه اوکراین را از دست داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان مسافرتش در 19 ماه فوریه به مکسیکو کوشید که چنین یک ادبیات زمان جنگ سرد را گونه دیگر جلوه بدهد. نگرش ایالات متحده آمریکا این چنین نیست که اینها را به مثابه چیز مثل یک تخته شطرنج جنگ سرد بنگرد که در آن ما با روسیه در رقابت باشیم. هدف ما ایجاد این اطمینان است که مردم اوکراین بتوانند خودشان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. اما واقعیت دشوار جیوپولیتیکی حکایتگر یک چیز متفاوت است. اوکراین از هنگام کسب استقلالش در سال 1991 میلادی در میان تطمیع غرب و اشتیاق روسیه گیر مانده است. روسیه تلاش کرده است تا گستره نفوذش را در حوزه شوروی پیشین حفظ کند. لئونید کراوچوک نخستین رئیس جمهور پس از شوروی در اوکراین به بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد میگوید: روسیه برای نگه داشتن اوکراین در پهنه نفوذش یک تصمیم استراتژیک گرفته است. روسیه می داند که بدون اوکراین نخواهد توانست که جایگاه خود را در حوزه گسترده تر اروپا نگه دارد و ساختار جدید را به میان آرد که موازنه را با ایالات متحده و دیگران حفظ کند. اما اهمیت اوکراین برای روسیه از تنها معروف بودن این کشور فراتر می رود. اندریو ویلسون مؤلف کتاب انقلاب نارنجی اوکراین در مقاله‌اش که به تازگی در روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت چاپ شده است استدلال می‌کند که دموکراسی واقعی در اوکراین کلیت نظام را که ولادیمیر پوتین از سال 2000 میلادی به این طرف سامان داده است از بنیان تهدید می‌کند. روسیه اقتدارگرا نه تنها که از نمونه سرنگونی نظام مبتنی بر فساد اداری در قلمرو شوروی پیشین استقبال نمی کند، بلکه منافع کلیدی اقتصادی و امنیتی را در اوکراین نیز می بیند. اما تحلیلگران موافقند که احتمال مداخله نظامی روسیه در هر کجای اوکراین اندک است. هر گونه مداخله از این دست نسبت به مداخله نظامی روسیه در گرجستان در سال 2008 میلادی به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. اما به نظر می آید که روسیه نیت دارد تا آنچه را که فدرالیزه ساختن اوکراین می خواند ترویج کند، تاکتیکی که می تواند پهنه نفوذش را در برابر حکومت مرکزی اوکراین افزایش دهد و مسکو را توان بخشد تا از راه ایجاد روابط اقتصادی عمیق با مناطق شرقی خود مختار در برابر نزدیک تر شدن اوکراین با اتحادیه اروپا موانع ایجاد کند. اما دیمیتری ترنین، یک تحلیلگر سیاسی که ریاست مرکز کارنگی مسکو را به عهده دارد، در مقاله‌اش که در 23 ماه فوریه در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد، استدلال می‌کند که هرچند مسئله فدرالیزه شدن در کیف و غرب اوکراین به مثابه یک گام به سوی تجزیه این کشور نگریسته می‌شود، ولی در حقیقت می‌تواند سبب یک پارچه نگه داشتن اوکراین شود، زیرا از دید ترنین خودمختاری اقتصادی و فرهنگی بیشتر می تواند بخش‌های گوناگون اوکراین را ساده‌تر به سوی زیست باهمی بکشاند. همزمان با این، اوکراین از منظر اقتصادی هم در پرتگاه قرار گرفته است. حکومت این کشور از جامعه جهانی خواسته که به طور فوری به 35 میلیارد دلار نیاز دارد. از سوی هم اوکراین به گاز طبیعی روسیه سخت نیازمند است و این مسئله به نوبت خود به روسیه فرصت می‌دهد تا در صورتی که بخواهد به تفرقه سیاسی و نارضایتی مردمی دامن بزند. پیشاپیش دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه در مورد مشروعیت حکومت جدید اوکراین ابراز تردید کرده است. شمار از شریکان خارجی، شریکان غربی ما سرچپه می اندیشند. یعنی به فکر آنان حکومت آینده اوکراین مشروع خواهد بود. نمی دانم که آنان از روی کدام قانون اساسی می خوانند. فکر می کنم مشروعیت بخشیدن به چیزی که از اساس در نتیجه یک شورش مسلحانه به میان آمده یک انحراف ذهنی خواهد بود و بس. ساموئل چاراب، کاراگاه ارشد مسائل روسیه و حوزه یوریشیا در انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک که مرکزش در واشنگتن است، در مقاله‌ای که اولهای این ماه به نشریه فارن پالیسی نوشته، استدلال می‌کند که تنها یک میانجیگری بین المللی که هم روسیه و هم غرب را در بر داشته باشد، می‌تواند یک راه حل دراز مدت را برای اوکراین به میان آورد.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فریبا واحدی.
قصر سفید میگوید که رئیس جمهور آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده تا پلان خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان را طراحی کند. جیکانی، سخنگوی قصر سفید، گفت که باراک اوباما در این باره در یک تماس تلفنی با آمدکرزی رئیس جمهور افغانستان هم صحبت کرده است. والی سابق کنر میگوید که حمله بالای پوسته های اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد این ولایت از سوی استخبارات پاکستان یا ISI برنامه ریزی شده بود. مسئولان محلی در ننگرهار میگن که در دو رویداد جداگانه در شرق کشور 7 مخالف مسلح کشته، 3 زخمی و 2 تن دیگرشان بازداشت شدند. آمریکا میگوید که عراق امضای هر گونه قرارداد خرید اسلحه از ایران را رد کرد. این را جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، دیروز ابراز داشت. یک مقام ارشد روسیه میگوید که مسکو مسئولیت قانونی ندارد که تا مقدار باقی مانده قرضه 15 میلیارد دلاری را که متحد شده بود به اوکراین بپردازد. روسیه پرداخت این مقدار پول را به حکومت رئیس جمهور برکنار شده ویکتور یانکوویچ تعهد کرده بود. سازمان ملل متحد میگوید به زودی مردم سوریه بزرگترین گروه مهاجرین جهان را تشکیل خواهند داد. و 43 نفر در حمله بالای یک مکتب در نایجیریا کشته شدند. تندروان اسلامگرا مسئولین حمله پنداشته می شوند.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از وضعیت زندگی زنان فقیر در ولایت پروان می شنویم. احمد هنایش در این گزارش درد دل زنانی را منعکس می سازد که با دشواری های زیاد زندگی خود را به پیش می برند. و فراموش نکنین که پس از این گزارش برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ پخش خواهد شد.
روزگار ندارم، گاهی می افهم، گاهی نمی افهم، گاهی گوش نگ، اینمی می شه دوتا اینو نخریدیم خوش.
صدای خانمی که به خاطر فقر اقتصادی که خود نان‌آور خانه است و از زندگی شکایت دارد. به نظر می رسد نسبت به سالهای اخیر گذشته فقر اقتصادی در حال حاضر بیشتر بر زندگی زنان سایه افکنده و آنان را بیشتر از مردان رنج می دهد. شماری از زنان باشنده در ساحات مختلف ولایت پروان می گویند به دلیل نداشتن سرپرست در خانواده خود برای نان آوردن به فرزندانشان روزهای مشقت باری را سپری می کنند.
هستی چهار تا اولاد هستم، چهار تا زیوار دارم جان، دیگر چیزی نداریم از خوراک، از پیشاک، از مونان آردن، والا چیزی درک نیست. خودم هستم که تیم دختر هکم یششته یک جای کلاشوی خانه تکانی میرم میکنم، میارم در دانشان میکنم چطور کنم.
ایچ آل روز خوبیه ندارم، آوردن والا ندارم، کمایگر ندارم، جان خودم این تو سر چه بند آلات پریشان هستم، آلم بخرابیست، دیگه به من هیچ رای نیست.
در مورد عوامل افزایش فقر در میان خانواده ها که زنان از این رهگذر بیشتر متاثرند، برخی ها نظریات مختلف دارند. نبود سرپرست که زنان بعضن مردان خانوادهشان را که نان‌آور بودند در جنگ ها از دست دادند. موجودیت خشونت های خانوادگی که منجر به ترک زنان از سوی شوهرانشان شده و معتاد بودن مردان خانواده و یا رئیس خانواده به مواد مخدر از عوامل عمده افزایش و گسترش فقر اقتصادی در میان زنان است. یکی از قربانیان پدیده مواد مخدر در مورد زندگی خود و کودکانش این گونه قصه می کند.
دیگه شاور ما سانو می تو جان ده خانه سه گیده بیرین میره گید می ده خانه کم والا خو میکن از تو آدم ها چی جر میشن اینا خودم پنج شش تو کایم از پلی جان میخورد ریزه تو کاریگر نیستم خودم اصلا خانه می تکانم کالاشویی میکنم اگ با خدا اینم امروز ما خانه هم سار رفتیم کالاشویی کردیم خانه تکاندیم شتو کایم کالا نداره این دیتر ما چی بگویم برات این از یک ای سال میشه که متشد این میات ز خانه که دستش میه میبره مفروشه این تا تک نمره داشتیم نمره را سیدا کردیم پدر خود این میالم و این می اولادان که یه دقیقه جای دیر جای میرن دیر میکنم این در خطا میشون که می اولادایی مرا یاد همی چی نکنم کدام سینه برای ایره نفروشه یا پیسه نگر یا گره اونه مانه این در خانه مال خانه را این تو که جای میرم یک چیز داشته باشم قلف میکنم که میره سیدا نکنم این رقم مردم است.
با این حال شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که افزایش مشکلات اقتصادی از معضلات عمده جامعه افغانی به شمار می‌رود که اکثر خانواده‌ها با اثر همین مشکل از زندگی لازم و از وضعیت عادی امرار حیات برخوردار نیستند. ولی باز هم برخی از افراد که توانایی اندکی از کمک‌های بشردوستانه در اختیار دارند، کمک‌هایشان را به زنان نیازمند می‌رسانند. عاطفه رضایی محصول پانتون ولایت پروان که برای یکی از زنان درمانده کمک اقتصادی انجام داده است، می‌گوید احساس انسانی و عاطفتی او سبب شده است تا در برابر وضعیت زندگی دشوار زنان و موجود هم‌نوش به تفاوت باقی نماند.
تمام خانواده هایی که در فقر سپری میکنن تمام شان دوست دارم و من یه انگیزه برم باعث شد که من خودم دارم میخورم صبح و شب غذای خود پنج وقت را که نماز خواندم احساس از این را کردم که باید برای هموطن خود کمک کنم با وجودی که در پنج وقت نماز خود دعا میکردم برشان ولی از خداوند خود خواهان عزیز بودم تا کمک برشان کنم کمک را که ما کردیم مواد را که گرفتیم از جمله مواد اولیه است که برای هفت خانواده بی بساحت میباشه شاید نتونه برای از اونا رسیدگی کنه یا برشان بس بکنه ولی همقدر احساس خوشی پیش خود میکنم که تانستم از این خانواده ها بازدید بکنم و یادی از آنها بکنم.
تنها موردی که زنان درمانده و بی‌بضاعت را برای تسکین دردهایشان تا حد امیدوار نگه می‌دارد، احساس انسانی در وجود افرادی است که در مقابل همنوع رنجیده‌شان احساس مسئولیت می‌کنند. یکی از زنان بی‌بضاعت و درمانده می‌گوید یک فرد ناشناخته او را از زیر خیمه در سرمایه زمستان به منزلش پناه داده است.
خیر ببینه خدا اکتش خوب کنه که راه مرانه میگردید که ما آمدیم اما توی اینجا دایی بقل گدام آمدیم و میجه تا کردیم گفتیم باش که اکنده اینو میجه خیمه گفتم میزن و خیلی که تازی طفلا گفتم اکوشا بر باز خیر ببینه امی کاکا آمد که برو بچه بیاس بار سوا بار وای که رو مردی ما گفتم میجه بشی کاش که بچه جوان میداشت بچه جوان میداشت میمان دقیق سرسویلی رو
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید رسیدگی به مشکلات شدید اقتصادی که در حال حاضر زنان را بیشتر تحت فشار قرار داده است از مکلفیت های دولت این کشور است و باید در این مورد گام های لازم برداشته شود. قاضی پروین رحیمی مسئول بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان افغانستان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد به رادیوی آزادی گفت
زمانی که زن خودش مشکلی اقتصادی نداره و زمانی که این محتاج به یک مرد است و مرد هم در این شرایط باز بیکار می باشه و دچار مشکلات اقتصادی می باشن فقر می تانه یک عامل بسیار عمده در خشونت خانوادگی باشن و دولت افغانستان مکلف است تا آماده کردن شرایط کاری برای زنان چی از نگاه حساب و پیشه باشه چی از نگاه مسلک و تحصیل و درجه باشه چی از نگاه سطح پایین سواد باشه این شرایط باید مساعد سازه و با مساعد ساختن از این هم می تانه که جامعه ما با پیشرفت اقتصادی خود برسد و هم می تانه که تضمین اقتصادی برای خانواده باشه.
زینب هیبت از زنان تحصیل کرده و فعال جامعه مدنی در ولایت پروان میگوید راه حل بنیادی برای کاهش مشکلات شدید اقتصادی زنان در افغانستان زمینه سازی برای کاریابی و اجرای پروژه های خودکفایی برای آنان است.
باید در این عرصه فقر زدایی شوه بر زنا در پروگرام های انکشافی باید سهم فعال داده شوه و زنا باید خودکفا شوه و بر زنا از لحاظ اقتصادی کمک شوه یعنی کمک جامعه مدنی معطوف به این شوه که بر زنا بعض پروژه های کوچک و پروژه های برش داده شوه که سر از او کار کنن فرض مثال در پروسس میوه در صنایع کوچک مثلا گلیم بافی قالین بافی سایر پیشه ها بر زنا باید کمک شوه.
در مورد افزایش و شدت مشکلات ناشی از فقر اقتصادی که شمار زیادی از زنان را با پریشانی روبرو کرده است، در حال حرف زده می شود که نهادهای مدافع حقوق زنان افزایش و بلند رفتن میزان خشونت در برابر زنان را در کشور خبر می دهند و از این بابت اظهار نگرانی می کنند. با باور فعالین حقوق زن در افغانستان، افزایش فقر اقتصادی در زندگی زنان وضعیت زندگی آنان را در حال حاضر بیشتر در تنگنا قرار می دهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
نو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری
آشیانه
برنامه برای خانواده ها
تهیه کننده شمیلا جاوید
شنونده عزیز سلام های ما را بپذیرید قصه گفتن چقدر برای رشد ذهنی اطفال و کودکان مؤثر است؟
خوش می داشتیم که همه قصد زور ما می داشتیم دل می داشتیم
کدام قصه ها برای اطفال گفته شود؟
از موضوعات محیط خود قصه بساز و برای طفل را بنویسه
همراه با این موضوع نمایشنامه هم در این برنامه جا داده شده است.
اگر خیرتان به کس نمیرسه، ضررتان هم خود نرسانید.
با ما شمیلا جاوید در این برنامه آشیانه باشد. قصه گفتن برای اطفال و کودکان نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت آنان دارد. از طریق داستان‌ها و قصه‌های خوب، اطفال می‌توانند به ارزش‌های اخلاقی پی ببرند. پایداری، شجاعت، نودوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش‌هایی هستند که هسته مرکزی بسیاری از قصه‌ها و داستان‌ها را تشکیل می‌دهند. احمد سیر، معلم صنف دهم یکی از لیسه‌های شهر کابل می‌گوید: قصه هایی را که در زمان طفولیت از پدرش شنیده است خیلی برایش خوشایند بوده و هنوز هم هر صحنه آن قصه ها را به یاد دارد.
وقتی که ما خرد بودیم با پدرم عرش و ارمان قصه میگفت قدر خوش میشدیم که هیچ گفتن نمیتونم قصه های دی و پری و کلبچه را بسیار زیاد بر ما میگفت. به خصوص یک قصه کشتی بود که کپیتان داشت و او کپیتان بسیار هوشیار بود. دم بحر بند مانده بود. بسیار طوفان شده و باران شده بود و سیلاب بود. سرش می آمد و باد و شمال کشتیش آمده کده بودن و بالاخره که از زیرکی و هوشیاری که داشت تانست خود نجات بده ما که قصه رو شنیدم ما میخواستم که وقت کلان شدم حتما باید مثل از این کپیتان واره کپیتان شدم
اطفال در زمان شنیدن قصه تصور می کنند که به همراه قهرمان افسانه از آزمون ها و سختی ها می گذرند و با او به پیروزی دست می یابند زیرا خوبی ها پیروزند و این خود خوبی ها را در ذهن اطفال حک می کند رمضان باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل نیز از قصه های دوره طفولیتش گفت زمانی که بزرگان برای وی قصه می گفتند او خود را به جای قهرمان قصه فکر می کرد
قصه شیرعلی صاحب برای ما می کرد خیلی خوش ما می آمد اما قصه که برای ما می گفت که شیرعلی صاحب زور کافر سرش آمد باز به دلدل خود گفت که بالاشو که کافر سخت از دیگه واسه ما نمیشه باز این دلدل 50 متر بالا رفت و در آسمان باز از اوج شمشیر خود کشید که همی تو میزد بادرنگ وارد ما بای نصف پیش میکد چنار از بیخ کشید که همی چنار اشتاد شاخ داشت و در زیر یزو 6000 زیاد مال رفته 30000 کافر شده تبیز که ده خو ما حتما خوش میداشتیم که همی تو که همی قصد زور ما میداشتیم و همی تو ما دل میداشتیم که ده هوا میپرید و یخو حتما در ذهن ما میشیشت
پرورش حس زیبایی شناسی در اطفال و کودکان متوجه ساختن آنان با دنیایی که اطرافشان را فرا گرفته پرورش عادات خوب در آنان تشویق حس استقلال طلبی و خلاقیت کودک هدفهای اصلی طرح قصه های خوب برای آنان است سرمحقق حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان درباره اینکه چگونه قصه ها برای اطفال گفته شود و قصه چه تأثیری بر رشد ذهنی اطفال دارد میگوید
اگر ما یک موضوع تربیتی را به شکل مستقیم بنویسیم و برش بگوییم و سرش سخت تمامش و برش ثقیل است اما اگر همون موضوع را ما قصه بسازیم و به شکل قصه بگوییم برای از او جالب است و او را یاد میگیره، در ذهنش میمانه و در آینده از او استفاده میکنه. به این خاطر است که اطفال توسط قصه خوب تربیه میشه. حتی برای اطفال گفته میشه که در زمانه های سابق حیوانات هم گپ میزدن. به اون خاطر است که از تقریبا 2000 سال پیش در این منطقه ما کتاب کلیله و دمنه نوشته شده که یک پادشاهی که برای تربیه شاهزاده های خود یک عالم معزز ساخته بود، اما بعد از او کتاب به صدها زبان دنیا ترجمه شده، برای طفل قصه بنویسه که در او مطالب آموزنده و ارزنده و سازنده جای داده شود، الفاظش، زبانش سوچه باشه، آسان باشه و قابل فهم باشه برای طفل.
اما برخی ها میگویند اکنون در شماره از خانواده ها به جای اینکه برای اطفال قصه گفته شود، شماره زیادی از اطفال مصروف تماشای فیلم ها و سریال های بیهوده و خشن تلویزیونی هستند که این کار نتایج خوبی برای اطفال این کشور در پی نخواهد داشت. محمد آقا باشنده ولایت کابل در این باره:
خاطر اینکه اطلاع جمعی پیدا شد در فهم میبینید که دو تا سه تا تلویزیون است، واسه اینکه تلویزیون شاشیرالایی هستن که میبینن و برای کودک ها تلویزیون خاصه، چون فال ما را از کار کشیده و اکثر اطفال ما مصروف اون ما هستن.
به گفته آقای رفی، در افغانستان تا هنوز هم در قسمت کتاب های قصه برای اطفال کارهای سودمندی صورت نگرفته است و باید کسانی که در این راستا کار میکنند قصه هایی را از محیط و ماحول کنونی خلق کرده و برای اطفال بنویسند.
به یک وقت وزارت معارف 50-60 سال پیش قصه های برای اطفال نشر میکرد از طرف نداراتی که مربوط تربیه اطفال بود، اما بعد از او به باد فراموشی سپرده شد و چندان کاری که حساب شوه نشده. در آینده باید در این باره کار اساسی صورت بگیره و متخصصین و معلمین که در این راستا تربیه دیده اونیا باید برشان کار کنه. مثلا یک نویسنده میتونه که قصه خودش خلق کنه، از محیط خود قصه بسازه و برای طفل او را بنویسه. نمو قصه ای که در دنیا برای اطفال نوشته شده و تجربه شده و نمو قصه را ترجمه کنه. به این اساس میشه که اطفال ما هم از محیط خود خبر شوه و هم از جهان معلومات به دست بیاره.
گفته میشود صرف نظر از نقش حیاتی و مهمی که والدین در مقابل تعلیم و تربیه اطفالشان دارند، قصه و افسانه نیز تا حد زیادی به زندگی کودکان و اطفالشان معنا می بخشد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در نمایشنامه امروزی که اکنون تقدیم می شود، مراعات کردن آداب و حقوق همسایه‌داری در آن ضروری پنداشته شده است. در این نمایشنامه شاه محمد نوران، صدیق بشردوست و راتب ندیم نقش بازی کردند.
آرون جان، ای تو چی میکنی جان کاکا؟ کراچی پر از برف از اولی کشیری و در بین کوچه انداختی؟
خیلی در کجا پرتم؟ که در کوچه اندازم؟
جان کاکا، یک کم خود از زامت بته، بوده اونو میدانی، ای خو رای آم است، رای مردم است جان کاکاش.
ای خو کم نیست، که من در میدانی ببرم.
ای نه، ای ره میگن عذر بتر از گناه. جان کاکا، ای کوچه مربوط کل کوچگی هاست، اگه ای قسم هر کس بگویه بمچی بازی خو گپ درست نیست دیگه.
حالا کاکا، ای خو برف است، سنگ خو نیست، چند روز بعد او میشه دیگه.
جان کاکا، من میفهم که برف است، اگه یک موتر از ای کوچه بیایه از کدام را تیشه بگونی؟
کاکا امید، تو هم در چی غم موندی؟ نه ما موتر داریم نه خودت، رای نزن.
من هیچ فکر نمیکردم که تو قدر بی‌ساز باشی. ما و شما یک فامیل گفته میشیم، ما و شما نباید به یکی دیگه خود مشکل تراشی کنیم. اگر خدای نخواسته کدام مشکل برای کس پیدا شوه، آدم ناجوری داره، مرده و زنده داره، اولاد یک نفر مریض میشه که باید دور دموتر تا شفاخانه ببره. حال تو خودت بگو بازو وقت چی گپ خواد شد؟
حالا من خود زامن کل مردم نیستم.
آرون، او بچه چی شده؟ بیا که برفای اولی پاک شوه.
باش که کوچه صاحب پیدا کرده، میگه برف داری کوچه ننداز.
صاحبش داره کیست؟
اینه کاکا امید.
برو برو بگو بطه چی؟ کوچه خواست تو تنها نیست، بیا دیگه گپ کم که او بچه.
خو این آمده.
عجب مردمه، اگر خیرتان به کس نمیرسه ضررتانم خو نرسانین. توبه توبه، خداوند خودش یک قسم مردم اصلاح کنه.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای ماج. این یک هفته تیر شد و با یک مربای مرچ دیگه آمدیم که به شما بخورانیم و تندتان کنیم. ایره بگوین که با گپای کاندیدا چطور هستین؟ که ما چون اگر رای ببرم ای کارا میکنم و او کارا میکنم، اما وقتی که رای بود وعده هاش از یادش میره. خب به هر حال اولین قسمت برنامه رو میشنویم که قصه یک جوان تازه عروسی شده است.
قربان کلو کاپوستان، صاحب میروان، قصه کوتا کمی از پدر کلان کم مرحوم بر ما میراس مانده که وسواس داشته باشیم که کسی سر ما فی نگیره و همه کارای ما درست باشه و مردم سر ما گب نسازن. امی بود قربان، موسم توی ما که رسید کوری و کبوتی و گریه ها رو واس کدیم و سم سعی توی کدیم که کسی سر ما گب نزنه، اما نمی فهمیدم که زبان مردم و دروازه شهر کس بسته کده نمی تانه و آخر گپ خودم می زنن. خلاصه ای که کارای عروسی را شروع کدم و کت خود گفتم باید همطور یک عروسی نامدار کنم که هیچ کس سرم گپ زده نتانه، که طلای زیاد نخریده بود و نانش خوبش نبود و برای عروس لباس قیمتی نخریده بود و ای گپا. کار عروسی سربرا شد و رفتم قیمتی ترین لباس ها را از لوکس ترین مغازه های شهر که امو سیتی سنتر است برای عروس خریدم. قیمتی ترین سیت طلا را که تا حال هیچ کس خریده نتانسته بود خریدم و در پالویش چند دانه انگشتر که نگین الماس داشت گرفته و با او جوره کردم. بعد از خرید کالا و طلا و جیز و جوره و یگان چیزای دیگه نوبت رسید به او تل. از شما چی بود کنم، لوکسترین هتل برای عروسی انتخاب کردم و مینوی اسپیشل فوق‌العاده را که فی نفر 1000 افغانی میگرفت بوک کردم. شب خینه و عروسی را دم یک هتل گرفتم. موتر گلپوش هم از همون موترهایی را گل زدم که در کابل تاق است و جوره نداره. برای گرم کردن محفل مشهورترین هنرمنده که در خارج بود با بسیار پول زیاد دعوت کردم که بدرنگانه و خواندن کنه، که نشه که مردم بگویند
هنرمندش خراب بود، سازش گوشای ما را کار کرد.
خلاصه هر چیزی که خوب بود خریدم و کرایه کردم و چیزی که نفر بود از الف تا یا را کارت دادم و خبر کردم. داخل کارتم نوشته کردم آوردن خدمه و اطفال آزاد است و چند دراده 303 را کرایه کردم که میمانه را از خانه به هتل و از هتل به خانه برسانه. از این که گفتم نشه با سرم گپ بزنن که
بچه فلانی عروسی کرد اما مزهش نبود،
رفتم و با تعداد هر نفر یک دانه گوسفند خریدم و در آخر عروسی یک دانه گوسفندم دادم. دیگه خاطرم جمع شد و از هیچ بابت نکته زوف برای خود نماندم و خاطر جمع دست عروس گرفته و رفتم. گفتم تو عروسی کس میکنه، دانه همه یخ کرد. اما زن میگفت آی این مردم تو نمیشناسی، آخر نه آخر گپ خودم میزنن.
گفتم چطور؟
گفت منتظر باش باز میبینی. سبای عروسی بود که زنگ موبایل زن کاکا از خواب بیدارم کرد. در حالی که بسیار قار بود گفت
آی خدا انصاف به تطور کاکره قکا کدی و کشفش کدی و خدا نشان دادیم به همگی گوزفند دادی دیو سبب دید که اگمت رسپانم کتیش می دادی که مردم چقدر عذاب گوزفندار تا خانه رساندن به چراوی
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک اطلاعیه را بشنویم.
لطفاً توجه کنید به یک اطلاعیه هفته‌نامه فرهنگی، هنری، سیاسی، ورزشی، اقتصادی، انتفاعی، گروهی، حزبی، فلسفی و غیره چراغ سبز. به یک نفر مدیر مسئول که دارای شرایط ذیل باشد اشد ضرورت است. یک، مکتب را تا صنف 8 خوانده باشد. دو، با یک کلک تایپ کرده بتواند. سه، در بخش کت و پست از اینترنت به هفته‌نامه مهارت داشته باشد. چار، آشنایی با بیوگرافی و عکس‌های هنرمندان فیلم‌ها و سریال‌های ایندی داشته باشد. 5. در اوقات بیکاری مقاله سیاسی نوشته کرده بتواند. 6. نام خود را به انگلیسی نوشته کرده بتواند. واجدین شرایط سی وی یا خلاص سوانهشان را با دفتر این هفته‌نامه در اویلی انجمن پنسل بسپارند لطفاً. خداحافظ.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه خبرنگار مربای موج با یک مسئول زبان به زبان شده که او را در ژورنالیسم مصاحبه میگن. مصاحبه را بشنوین، اما هر کسی پیدا کرد که کی سوال کننده و کی جواب دهنده است به موج پرودکشن اسمس کنه، جایزه برای 100% داده میشه. وای خطا نشین، چون این نمونه های از ژورنالیسم نوین در بیشتر از رادیوها و تلویزیون ها دیده و شنیده میشه.
خوب محترم خانجان خان، مسئول وزارت ترتیب و تنظیم امور، طوری که به نظر میرسه شما در اینجا به خاطر مسئول شدین که بر مردم خدمت کنین و مشکلات مردم حل شوه و هیچ کس شکایت نداشته باشه. هدف نهایی شما از کار در وزارت پیشبرد امور به نحو مسلکی آن است و میخواین که اصلاحات در کارها به وجود بیارین تا مصدر خدمت بیشتر به هموطنان شوین.
بله بله.
تا جایی که ما خبر داریم شما بعد از ختم تحصیلات ثانوی رای پوانتون شدین و بعد از او راهی یکی از کشورهای همسایه شدین و بعد از اخذ دکترا به کشور آمدین.
بله.
خوب مسئول صاحب، شما به خیالم نظرتان در مورد فساد اداری ای است که شما با فساد اداری مبارزه میکنین و او را بد میبینین و از مسئولیت خانیتان فساد جمع میکنین.
آه بله.
قسمی که به نظر میرسه شما در وزارتتان واسطه را خوش ندارین، خشخوری را خوش ندارین، رشوت را خوش ندارین و اما طور که ما خبر داریم کار به اهل کار دادین و عدالت روی کار کردین. بله؟
بله شما درست میگین.
ایرم لطف کرده بگوین که شما که در خارج زندگی میکنین و اولادایتان هم در اونجا زندگی میکنن، اما شما میخواین که اینجا در خدمت مردم باشین چون میخواین دانشتان در خدمت مردم قرار بتین.
بله بله. اما
آلی میاییم سر زندگی غیر رسمیتان، ایرم لطف کرده بگوین که شما با فیلم و سینما علاقه دارین و زیادتر فیلم های آموزنده رو میبینین.
بله. آه
لطفاً در مورد پلان‌های آینده وزارتتان معلومات بدین. ای که می‌خواین در مورد درآمد سالانه وزارت پلان‌های روی دست دارین و تا حال جمعاً 3,347,000 افغانی عاید خالص داشتین و همچنان برای کارمندان کورس‌های مسلکی را انداختین و ما مشکلات کارمندانتان می‌خواین توجه بیشتر کنین. اما درست؟
بله بله.
خوب تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردین.
تشکر از شما.
بای مچه جاوید فیضی تیار کرده بود و با پشتکار عبدالمنان حمیدی، صدیقه بشردوست، یاسمین یادمل، شاه محمد نوران، محمد آصف پیمان و راتب ندیم آماده شده بود که نوش جان کردین. تا هفته دیگه خدافظ.